أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. تا اینجا بحث از رجوع مجتهد، اما از مجتهد مطلق و متجزی بنابر مبنای مشهور به مجتهد دیگر بود، اما بر طبق مبنای مختار در معنای اجتهاد ببینیم آیا مجتهد میتواند رجوع به مجتهد دیگر بکنه یا نه. ما در تعریف اجتهاد استنباط فعلی را ملاک قرار دادیم و ملکه و قوه و قدرت رو در تعریف اجتهاد اخذ نکردیم. بر این اساس گفتیم مجتهد مطلق کسی است که امهات مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده است، و مجتهد متجزی کسی است که بعضی از مسائل را در بعضی از ابواب فقه استنباط کرده است. خب این تعریفی است که ما از مجتهد ارائه دادیم. طبق این تعریف کسی که استنباط او فعلیت پیدا نکرده اطلاق مجتهد برش نمیشه، یعنی ما به او نمیتونیم بگیم این مجتهده. مستنبط کسی است که چند مسئله، حداقل چند مسئله رو استنباط کرده باشه. فعلیت استنباط مهمه. خب طبق این تعریف همون به اصطلاح صور و حالاتی که قبلا گفتیم، اینجا هم باید مورد بررسی قرار بگیره. چهار فرض ما داشتیم در بحث قبلی. یکی مجتهد مطلق که همه احکام را استنباط کرده باشه، همه که یعنی همون معظمش. یکی مجتهد عرض به حضور شما متجزی که بعضی از احکام را استنباط کرده باشه، اما به حسب واقع طبق این تعریف دیگه ما مجتهد مطلقی که استنباط نکرده باشه نداریم. مجتهد متجزی که استنباط نکرده باشه نداریم. لذا در مقایسه با بحث عرض به حضور شما قبلی، اینجا ما فی الواقع دو حالت بیشتر نداریم، یعنی دو صورت خود به خود از اصطلاح ما خارج میشه. طبق مبنای مشهور کسی که ملکه استنباط رو داشته ولی هیچ استنباط نکرده مجتهد محسوب میشد. لذا این بحث رجوع یک مجتهد به مجتهد آخر در مورد اون فرد جا داشت. اما اگر ما گفتیم مجتهد کسی است که استنباطش فعلی باشه، لذا تا وقتی که هیچ استنباط نکرده یه مجتهد محسوب نمیشه. بنابراین ما در اینجا دو حالت بیشتر نداریم. یکی مجتهد مطلقی که احکام شرعیه رو استنباط کرده، معظم احکام شرعیه رو اجتهاد کرده، یکی هم مجتهد متجزی که بعضی از احکام رو استنباط کرده. خب مجتهد مطلق در مسائلی که استنباط کرده، در معظم مسائل استنباط کرده، این رجوع به مجتهد دیگر نمیتونه بکنه. مجتهد متجزی هم در مسائلی که استنباط کرده حق رجوع به مجتهد دیگر نداره. دلیل این مسئله هم کاملا روشنه. حضور دارید شما؟ دلیل این مسئله هم کاملا روشنه. نه عقل چنین اقتضایی داره، نه سیره اغلائیه و متشرعه اجازه میده، و نه ادله تقلید، ادله لفظیه جواز تقلید شامل چنین کسی میشه. این کاملا آشکاره. برای اینکه کسی که خودش احکام رو استنباط کرده با رجوع به مجتهد دیگر و عمل بر طبق رأی و نظر مجتهد دیگر مؤمن از عقاب برای او نیست. این به دنبال تحصیل مؤمن از عقابه. قبلا دیگه توضیح داده شده، دیگه تکرار نمی کنی. اما سیره اغلائیه هم بر این نیست که کسی که خودش عالم است به یک عالم دیگر یا جاهل مراجعه کنه. در بین متشرع هم این سیره مورد قبول نیست و عمل نمیشه و چنین بنایی وجود نداره که یه مجتهدی بره از مجتهدی دیگر در مسائلی که استنباط کرده تقلید بکنه. ادله جواز تقلید هم عرض به حضور شما شامل چنین کسی نمی شود، چون ادله جواز تقلید خطاب به کسانی است که علم ندارند، و کسی که احکام شرعیه رو استنباط کرده چه مطلق و چه متجزی در مسائل استنباط شده عالم محسوب میشه و لذا دیگه حق رجوع به دیگری رو نداره. دیگه این کاملا روشن، بیش از این هم نیاز به توضیح نداره. اما حالا فرض بکنیم کسی که مسئله ای رو استنباط نکرده، فقط گفته می شود توانایی استنباط داره، این بر طبق مبنای ما لا یطلق علیه مجتهدن، اطلاق مجتهد برش نمی شود. اگر اطلاق مجتهد نشه و اصطلاحاً مجتهد محسوب نشه، خب اینجا دیگه جای این بحث رجوع یک مجتهد به مجتهد دیگر نیست، چون این مجتهد نیست تا بخوان بگیم که از حضور شما میتواند به مجتهد دیگر رجوع کنه. میتونه رجوع کنه چون مجتهد محسوب نمیشه. بله نعم، در مورد این شخص ما میتونیم ادعا کنیم اجتهاد بالقوه دارد، یعنی لا یعد مجتهدن، کی؟ کسی که مثلا توانایی استنباط پیدا کرده ولی هنوز مسئله ای رو استنباط نکرده. خب این در مورد مسائلی که استنباط نکرده مجتهد محسوب نمیشه. اما بحث صدق عنوان و اسم یه بحثه، بحث قوه استنباط و اجتهاد رو داشتن یه بحثه. ما میگیم این مجتهد محسوب نمیشه چون استنباط فعلی نداره، استنباطش به فعلیت نرسیده، ولی قوه استنباط که داره. خب پس این شخص قوه استنباط داره، اجتهاد بالقوه داره. حالا میخوام ببینیم آیا این شخص میتونه به قید رجوع کنه یا نه. کسی که اجتهاد بالقوه داره میتونه به قید رجوع کنه یا نه. حالا چه قوه اجتهاد در همه مسائل، چه قوه اجتهاد در بعضی مسائل. طبق مبنای ما این آدم لا یعد مجتهدن، اما قوه اجتهاد و استنباط رو داره. به نظر میرسه این حق رجوع داره، چون عالم به احکام نیست، علم فعلی به احکام نداره. ادله در واقع در مورد کسانی است که علم ندارن. سیره عقلائیه، سیره متشرعه، ادله جواز تقلید، اینا همه در واقع به کسی که علم فعلی به احکام نداره این اجازه رو میده که تقلید بکنه، رجوع بکنه. خب این آدم علم ندارد فعلا، قوه دارد. حالا قوهش قوه قریب به فعله. کسی که ملک یعنی قوه اجتهاد و استنباط رو داره، در واقع یعنی یک قوه قریب به فعل داره. به عبارت دیگر یک طریق فعلی برای علم به احکام داره، اما عالم به احکام نیست. داشتن طریق فعلی برای علم به احکام کفایت نمی کنه. لذا به نظر ما این شخص مثل کسی که قوه تحصیل اجتهاد رو داره میماند، با این تفاوت که کسی که متمکن از تحصیل علمه قوهش قوه قریب به فعله. کسی که تازه بالغ میشه، هنوز درس نخونده، اونم قوه استنباط و اجتهاد داره، منتها قوه بعیده، قوه بعیده عن الفعله، بعیده عن الاجتهاده. تفر فرمودی؟ ولی در این که این دو به عنوان مجتهد محسوب نمیشن و صفت عالم و عارف و فقیه بر اونها نمی کنه چون فعلیت ملاکه، با هم مشترکه. لذا به نظر ما این شخص حق رجوع به مجتهد دیگر را داره. ببینید دو مسئله دیگر از احکام اجتهاد باقی مونده. بحث ما در مقام دوم تمام شد، حاضا تمام الکلام فی المقام الثانی. ما اگه خاطرتون باشه در این تزییلی که مربوط به احکام اجتهاد بود گفتیم اینجا در چهار مقام بحثه، چهار تا بحثه. بحث اول چی بود؟ حکم اجتهاد فی نفسه. در مقام اول گفتیم از دو جهت بحث میکنیم. جهت اولا حکم الاجتهاد به لحاظ عمل نفسهی، در جهت ثانیه گفتیم حکم الاجتهاد به لحاظ رجوع الغیر مشخص میشه. در مقام دوم بحث از جواز رجوع مجتهد به مجتهد آخر بحث کردیم، که اینجا هم طبق مبنای مشهور هم طبق مبنای مختار و در بروز و صور مختلف این مسئله رو بررسی کردیم. در مقام سوم سخن از رجوع غیر به مجتهد است که از اون تعبیر به تقلید میشه. تا حالا سخن از رجوع مجتهد به مجتهد آخر بود، اما در مقام سوم سخن از این است که دیگری آیا میتواند به این مجتهد رجوع کنه یا نه، که این همون بحث تقلید است. اینو ما الان بحث نمی کنیم، این تفصیلا در احکام تقلید خودش مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که خب حالا از چه کسی میشه تقلید کرد، شرایط تقلید چجوریه، خیلی مسائل و مباحث مربوط به تقلید. آیا اگر مجتهد مرد دیگری میتونه از اون تقلید کنه؟ آیا تقلید از یک کسی به اصطلاح میتواند تبدیل بشه به تقلید از دیگری، عدول و خیلی از بحثای دیگه که این رو به تفصیل ما در بحث تقلید مطرح خواهیم کرد. اما مقام چهارم در اینجا بحث از قضاوت و تصرفات او در امر قصر و قیب و تصدی امور اسمیه، یعنی در واقع میخوام ببینیم که قضاوت به عنوان یکی از مناسب فقیه و مجتهد خب این بحث که بحث از قضاوت و تصرفات فقیه میکنه باید معلوم بشود که آیا این فقط مربوط به مجتهد مطلقه یا شامل متجزی هم میشه. مجتهد رو مبنای مشهور رو مبنای ما در مسائلی که استنباط کرده، در مسائلی که استنباط نکرده، اینا همگی باعث میشود که باز صور متعددی اینجا مطرح میشه. خب این بحث از قضاوت و تصرفات مجتهد در واقع یه بخشی از او در کتاب القضا مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و بخش‌های دیگرش هم در بعض دیگر از ابواب فقهی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اما اجمالاً حالا ما اگر بخوایم اینجا صورت مسئله رو تصویر بکنیم، به طور کلی موضوعات مورد بحث در این دو مسئله از این قرار، یعنی هم از حضور شما اونچه که در مقام سوم مطرحه، اونچه که در مقام چهارم مطرحه، صور مسئلش اینه. یک، رجوع غیر به مجتهد مطلق که معظم مسائل رو در اکثر ابواب فقه استنباط کرده. دو، رجوع غیر به مجتهد مطلق که هنوز مسئله‌ای رو استنباط نکرده. رجوع غیر به مجتهد متجزی که مسائلی را که میتوانسته استنباط کرد. چهار، رجوع غیر به مجتهد متجزی که هنوز مسئله ای را استنباط نکرده. اینا حالا تازه طبق مبنای مشهور. اگر طبق مبنای مختار هم بخوایم بحث کنیم، رجوع غیر به مجتهد مطلق، رجوع غیر به مجتهد متجزی، که اگه این دو صورت هم اضافه بشه میشه شش صورت، یعنی شش تا مسئله اینجا باید رسیدگی قرار بگیره، هم در مقام سوم هم در مقام چهارم. در مورد قضاوت هم همینطوره. آیا مجتهد مطلقی که هنوز مسئله استنباط نکرده میتونه قاضی بشه یا نه؟ مجتهد متجزی که بعضی مسائل رو استنباط کرده میتواند قاضی بشه یا نه. اگر مسائل مربوط به قضاوت هم به اصطلاح احصا بشه، حداقل اونم 6 صورت میشه، مجموعا میشه 12 صورت و فرض. یعنی ما در واقع 12 تا مسئله رو باید در موردش بحث بکنیم. اما خب عرض بود شما، بخشی از احکام این مسائل 12 گانه از لابلای مباحث گذشته معلوم میشه. یعنی ما با توضیحاتی که در این سور مختلف دادیم، هم طبق مبنای مشهور هم طبق مبنای مختار، تقریبا خود شما میتونید با یک اندک تأمل و تفکری حکم این سور رو به دست بیارید. در مورد عرض به حضور شما، قضاوت هم خب باید مستقلن عرض به حضور شما بحث بشه، اما ما اینجا ناچاریم یک اشاره اجمالی به این موضوع داشته باشیم، فقط در حد اینکه فهرستوار به اصطلاح این مسائل بیان بشه. در مورد مجتهد مطلق که معظم مسائل را در اکثر ابواب فقه استنباط کرده باشد، هم میتواند متصدی قضاوت باشه هم تصرفات او نافذ باشه و هم میتونه مورد تقلید قرار بگیره، یعنی بهش رجوع بکنند. این دیگه کاملا روشنه که مشمول این ادله هست. اما در مورد مجتهد مطلقی که هنوز مسئله ای رو استنباط نکرده، آیا رجوع غیر به او جایزه یا نه؟ چرا جایز نیست؟ بله اینم درست. صورت سوم، رجوع غیر به مجتهد متجزی که مسائلی را استنباط کرده. رجوع چهارمین صورت، رجوع غیر به مجتهد متجزی که هنوز مسئله را استنباط نکرده. خب اگر مجتهد متجزی به در مسائلی استنباط کرده، خب رجوع به او جایزه. البته اینا مشروط به این که مثلا ما برای رجوع به غیر اعلمیت رو شرط، و الا اگر اعلمیت رو شرط بدانیم و این مجتهد اعلم نباشه، رجوع به او برای ما جایز نیست. این بر فرضیست که اعلمیتی در کار نباشه. بقید فرمودید مجتهد مطلقی هم که هنوز استنباط نکرده همین وضع داره. پس هم مطلق هم مجتهد که هنوز استنباط نکرده هم تا یه مبنای مشهور، تکلیفش معلومه. و شما به تعبیر آقایون قص علی هذا بقیه موارد را، در بقیه موارد هم باید عرض به حضور شما با همین ملاکی که اینجا گفتیم تکلیف رو معلوم کنیم. لذا در مورد تقلید حالا حداقل این 6 صورت مطرحه که خودتون هم فکر می‌کنم به راحتی با توجه به اون چه که تا به حال ارائه شده بتونید حکم اینا رو بیان کنید. حالا تفصیلش بعداً میاد. اما در مورد قضاوت اونجا هم تقریبا مسئله به همین شکله. ما حالا وارد بحث از نفوذ تصرفات مجتهد یا قضاوت او نمیشیم، چون از قدم بخشش باید در کتاب القضا مطرح بشه، بعضیش در بعضی از کتاب‌های دیگر و ابواب دیگر فقهی به مورد تعرض قرار بگیره. اون چی که حالا ما اینجا به اصطلاح بهش توجه داریم این است که مسلم برای قضاوت قدر متیقن از قضاوت مجتهد مطلقی است که استنباط کرده، مجتهد مطلقی که استنباط کرده و در همه ابواب فقه اجتهاد او به فعلیت رسیده. خب اگر اجتهادش به فعلیت رسید که مسئله کاملا روشنه، ادله شاملش میشه. حالا ادلهی که مال قضاوت، ادلهی که مال تصدی به امور حسبیه و امثال اینا، اما اگر کسی استنباط نکرده ولو قدرت استنباط داشته باشه، ما گفتیم نمیتونیم به او اطلاق عالم و فقیه بکنیم. ادله جواز تقلید و قضاوت در واقع جایی رو شامل میشود که اطلاق عالم و فقیه بشه. کسی که هنوز بلد نیست، لا یعد علی، لا یعد به عنوان هر به حضور شما مجتهد، به عنوان العالم، به عنوان الفقیه. لذا چه متجزی چه مطلق که هنوز استنباطش فعلی نشده، سیره عقلایی هم باش مخالفه که این رجوع جاهلم جاهل به عالم نیست، بلکه رجوع از حضور شما جاهل به جاهل. نه، اگه استنباط نکرده باشه، این فرض رو میگفتیم دیگه، اگر استنباط از حضور شما نکرده باشه ولو قدرت استنباط داشته باشه، اینجا خب سیره عقلایی و جواز رجوع جاهل به عالم، اینم جاهل محسوب میشه. لذا از حضور شما حالا که میخواد قضاوت بکنه آیا میتونه قاضی باشه؟ طبیعتا نه، این به عنوان قاضی نمیتونه نصب بشه، چون شرایط قضاوت رو نداره. اگر کسی بخواد رجوع به این شخص بکنه میشه از مصادیق رجوع جاهل به جاهل. نه نه دیگه، طبق مبنای مشهور ما گفتیم یعنی نمیتونه رجوع کنه. خیلی خوب، شما که نتیجه این خواهی بگیری؟ نه، چرا میشه رجوع کرد؟ نه الان که به این رجوع نکردن که، نه برن جا بگن الان میشه رجوع کرد، الان که میخوام برن اینجا بهشون میگه آقا صبر کنید من برم این مسئله رو استنباط کنم بیام، خب اون موقع که رو در حقیقت میشه رجوع مجدد. ما میگیم رجوع نه این که نمیتونن پیشش برن، یعنی الان برن بگم به ما حکم کن، خب یعنی چی میخواد بگه؟ نه بند ببینید طبق ممنوع مشهور ملک متمکن از تحصیل علم دیگه، خیلو نه فوری به کار نیست، ما نمیگیم فوری ملکه، یعنی دیگه اینقدر حاضر نه. ما ملکه رو اونجوری معنا کردیم، گرچه اونجوری که شما میگید معنا کردن یعنی یک چیزی که اینقدر بهش در اثر تکرار رسوخ کرده در اون که دیگه براش خیلی راحت شده. نه، منظور از ملکه که ما میگیم یعنی همون قوه، همون قدرت، همون توانایی، همون تواناییش. خب الان که اینا مراجعه میکنن این حالا توانایی داره، الان که نمیدونه فتوا بده. یعنی خب قدرت داره، پس الان نمیتونن بهش رجوع کنن بگن حکم بکن، چون الان که حکمی نداره، نمیدونه چه بچه مبنای حکم بکنه. اگر بگه خیلی خوب صبر کنید من برم این مسئله رو استنباط کنم بعد بیام، خب این شما اگه قبول بکنی بری دوباره برگردی میشه چی؟ یه رجوع مجدد. اون موقع دیگه رجوع رو به مجتهد فعلی کردی، اون موقع جائز، تو قبل از اون نه. بگه فرمودی این چند تا مسئله به نوعی به شدت به هم مربوط و وابسته هستن. بگه فرمودی به نوعی که ما بالاخره یا مبنای مختار رو میپذیریم یا مبنای مشهور، یا مجتهد مطلق یا متجزیه. بالاخره این صور و حالات رو باید ببینیم که در این صور و حالات ادله تقلید، ادله قضاوت شامل کدام یکی از این صور میشه، شامل کدام نمیشه. عمده اینه، این دیگه چیز روشنیه. باید ادله تقلید و ادله قضاوت رو بررسی بکنیم. اینها فرمودیم علی حال نتیجه این بحث در حد اشاره همین بود که گفتیم که بالاخره مسئله قضاوت هم مثل مسئله رجوع برای تقلیده، رجوع برای قضاوت مثل رجوع برای تقلیده، همه اینا هم یه مبنا به یک چارچوب داره. حالا باز با عنایت به اون چه که از قول مرحوم آقای خویی نقل کردیم جلسه گذشته، اینجا عرض میکنیم بعضی از بزرگان، اینه مرحوم آقای خویی، به عنوان دلیل بر عدم جواز رجوع به مجتهد مطلقی که هنوز استنباط نکرده و به عنوان دلیل بر عدم نفوذ قضا و تصرفات او، دقت فرمودین، یه مطلبی رو ذکر کرده که این مطلب با اون چه که سابقا ما اشاره کردیم فرق داره، همونی که اشکالی که دیروز اشاره کردیم. اینجا میگن ادله لفظیه سیره عقلائیه در مورد جواز تقلید موضوعش عالم و فقیه و مجتهدی که هنوز استنباط نکرده عالم و فقیه محسوب نمیشه، لذا دیگری حق رجوع نداره، دیگری نمیتونه بهش رجوع بکنه. اما در بحث قبلی، یعنی در بحث از رجوع او به مجتهد دیگر، ایشون مدعی شد که این شخص متمکن از تحصیل علمه، میتوانه بره علم به احکام پیدا کنه، لذا به عنوان عالم محسوب میشه و ادله و سیره شامل او نمیشه. دقیقا این توی به اصطلاح بحث این دو چیز به کار رفت. خب اشکال همون اشکالی که دیروز عرض کردیم اینجا هم هست که بالاخره اینجا به چه دلیل شما این چنین نتیجه گیری کردید؟ اگر بگید ادله اون بحث با ادله این بحث متفاوته، یعنی ادله مثلا جواز رجوع یا عدم جواز رجوع به مجتهد با ادله‌ای که برای رجوع به مجتهد و تقلید از مجتهد مشروعیت قائله، یه سنف دیگر دیگه اون یه جور دلیله، این یه جور دلیله، اصلا این یک به قول معروف تحکمه، اصلا بعضی از ادلش مشترکه. ما چطور میتواند یه دلیل اینجوری بیان بگیم در یک دسته از ادله بعضی از ادله شما اقتضایی دارن که همین ادله در جای دیگر یه اقتضای دیگری دارن؟ این اصلا قابل قبول نیست، با هیچ منطقی هم نمیشه توضیحش کرد. که وقتی میخوایم بگیم آقا دیگران میتونن به شما رجوع کنن سوال ازتون بپرسن، بگیم نه، چون آقا مجتهد نیست، این عالم نیست. اما اگر بحث از این باشد که شما می توانید به دیگری رجوع کنید، شمایی که متمکن از تحصیل علمی، شما می توانید رجوع کنید یا نه؟ میگن نه، اینجا نمی توانید رجوع کنید، چون شما عالمی، فقیهید، حق رجوع به غیر ندارید. دقت فرمودید؟ لذا این اشکال به نظر من به اصطلاح به قوت خودش باقیه و حالا تا اینجا البته عرض کردم. الان مثلا بحث از قضاوت به تصرفات مجتهد بحث مبسوطیه، مبسوط که خب حالا حتی ما بخوایم مجملش هم کنیم چند جلسه طول میکشه. لذا ما این بحث از قضا نفوذ قضا و تصرفات مجتهد اینها رو احاله میدیم به هر حضور شما کتاب قضا، کتاب القضا، یا بعضی از ابواب دیگه. فکر میکنم تا اینجا همین مقدار برای احکام اجتهاد مطالبی که لازم بوده گفته شده. من نمیگم همه مطالب، بحثایی هم هست، اما دیگه اگر ما بخوایم همه بحث ها رو به اصطلاح در هر جایی که هست مطرح کنیم، این طبیعتا خب خیلی طولانی میشه و شاید ضرورتی هم نداره. اجمالا ما در مسئله اولا مطالبی که لازم بود گفتیم، در تغییر هم احکام اجتهاد گفته شد، دیگه باید بریم سراغ مسئله دوم انشاءالله. یعنی بحث ما از ابتدای سال تا حالا که یه چیز حدود 36 جلسه شده، عمدتا حول سه مطلب بود، یعنی سه تا موضوع اصلی داشت: یک، مقدمات، دو، مسئله اول، سه، مؤخرات یا ذیل یا تذییل که مربوط به احکام اجتهاد بود. البته حالا نه مقدمش و نه مؤخرش خیلی به مسئله اولا مربوط نبود، اما ما ناچار بودیم اون مقدمه رو بگیم، مسائل کلی راجع به اجتهاد لازم بود، این ذیل هم لازم بود گفته بشه، چون واقعا احکام اجتهاد تو این بحثا مطرح نشده. اجمالا در این حد حالا باید بحث تقسیمات و همه چیزایی که مربوط به اجتهاد بود مطرح شد. ان شاء الله مسئله دوم را مطالعه بفرمایید تا فردا ان شاء الله.